أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که او راجع به تعبیر مرحوم آقای خویی تفاصیلی بود که بعد از بیان ادله استصحاب، بعضیا مقدمتاً بعضیا بعدها، این رو بعد از بیان ذکر روایات متعرض شدن. عرض کردیم این تفاصیل در کلمات آقایان جا به جا آمده. حالا ما چون به اصطلاح بناست که متن کار برای مراجعه آقایون کتاب مصباح مرحوم آقای خویی باشه، در این چاپی که قبلا شده، نه این دوره ای، در این چاپ مصباح، در اون اول بحث استصحاب اوائلش، قبل از این که مرحوم آقای خویی وارد به اصطلاح بقیه روایات بشن، یعنی همون اوائل بحث، عرض کردم بله در روایت به اصطلاح ذیل روایت اول زراره، ایشان بعضی از تفاصیل رو فرمودن. خب بعضی هم آخر آوردن، بعضی هم قبل از این آوردن، حالا ایشان وسط آوردن. به هر حال در صفحه 31 از این چاپی که دست من هست، با عنوان و اما تفصیل و ثانی الذی تفرد به شیخ فهو تفصیل بین الحکم، این تفصیل مشهوری است در همین کتب درسی هم علاوه بر زسائل، خب دارن دیگه، مثل کفایه هم متعرض شدن، جوابم دو نشه. خلاصش این که اگر حکم ثابت بشه به حکم عقل، حکم شرعی رو با قاعده ملازمه ثابت بکنیم، اگر شک کردیم دیگه استصحاب در اون حکم شرعی نمیشه کرد، به خلاف این که حکم شرعی رو از ادله سمعیه در میاریم، از کتاب و سنت یا حالا اجماع مثلا، اگر شک کردیم قابل استصحاب هست، مراد حکم کلی. این تفصیل رو هم مرحوم شیخ فرموده. آقای خویی چون یک کمی تفصیل بیشتری دادن، نسبتاً شرح بیشتری دادن، دیگه ما گفتیم فقط به همین نوشته ایشان اکتفا کنیم. آقایون خواستن به بقیه هم میتونن مراجعه کنن. خلاصش اینه که والوجه فی هذا التفصیل، که با قولشون به توضیح من ناراستم یا طولانی، لابد فی جریان الاستصحاب من اتحاد الموضوع فی القضیتین، چون در باب استصحاب دو قضیه متیقنه و مشکوکه هست، باید موضوع در قضیه متیقنه و مشکوک یکی باشه. تعبیر ایشان اتحاد الموضوع فی القضیتین، لیکن تو ذهنم الان تصور مراجعه نکرد، مشهور بین عبارتشون اتحاد القضیته، نه موضوع، وحدت القضیته، المتیقنه و المشکوکه، و انشالله خواهد آمد. این رو به این عنوان مطرح کردن که لابد در جریان استصحاب از بقاء موضوع، موضوع باید در جریان استصحاب باقی باشه، شک در حکم میشه، اما اگر شک در خود موضوع شد جای استصحاب نیست. این عنوانی که غالبا در کتب قبلی بود. بعدها مرحوم در مدرسه اصولی جدید ما، حتی یادم میاد شیخ هم این تعبیر ندار، تو ذهن من اینطوره، خب خیلی وقت دیگه شد، 30 سال بیشتر پیش تدریس رسال کردیم، تو ذهنم اینه که ایشون این تعبیر هم نداره، لکن در تعبیرات مثل مرحوم ناینی اینها آمده که مراد از بقاء موضوع وحدت قضیته این متیقنه و مشکوکه. حالا آقای خوب اینجا تعبیر کردن اتحاد موضوع، ظاهرا اتحاد حکم هست، فهم نمیکنه. حالا درست، البته اتحاد موضوع درست، اما فقط اختصاص موضوع نداره. اونی که مهم است این است که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوکه هر دو متحد باشن، یکی باشه. مثلا گفتیم زنی که خون دیده حرامه، این متیقن بوده، مشکوک زنی که خونش تمام شده آیا حرام هست یا نه، بازم همون حرمته، یعنی موضوعش زنی است که خون دیده، زنی است که خونش قطع شده، متیقن و مشکوک، بحث حرمت هم هست. اما اگه زن دیگری شد، مثلا عنوان دیگری شد، یا محمولش عوض شد، مثلا بگیم زنی که قطع خون شده کراهت، این استصحاب نیست، هم موضوع هم محمول باید یکی باشه. و ما عرض کردیم این یک مبناس در باب استصحاب، توضیحش سابقا عرض کردیم، یه مهم تکرار بکنم که خستم میشه، شما هم که بیشتر خستم میشه. عرض کردیم یک تصویر استصحاب این بوده، اصلا این تصویر استصحابه، این تصور نشه که در استصحاب مثلا در قاعده لا تنقض الیقین به شک مرحوم آقای ناینی یا مرحوم شیخ دو احتمالی که استصحاب، یکی شک ساری یا قاعده یقین شک ساری. ما عرض کردیم این عبارت الیقین لا یزول به شک در بعض از عبارات اهل سنت تا 8 معنا ذکر کردن، همین تعبیر الیقین لا یزول به شک، این مقداری که در کتابهای اصحاب ما آمده خیلی کمه. یکی از معانی استصحابم اینه، اصلا معانی استصحاب در حقیقت که در حقیقت استصحاب هم نیست، یک نوع استظهار از لسان دلیله، و اون این که ما این میگم مشکل کار در باب استصحاب، ممکن است ما طبق حالت سابق حکم بکنیم اما استصحاب مصطلح نباشه، این خیلی پیچیده شده قصه در اثر طول زمان و اصطلاحات مختلف و حرفای مختلف و مبانی مختلف، سنی ها شیعه ها، شیعه ها باز قدیمشون یک جور جدیدشون یک جور، خیلی به هم پاشیده شده مطلب. این یک مطلبی است و اون این که اینا فکر میکردن که در باب استصحاب موضوع باید باقی باشه و مرادشون از بقای موضوع از که حالا معدی ها مثل ممنون ناینی تعبیر کرده وحده قضیت این مشکوکه و متیقنه، لیکن مراد اونا در حقیقت یک تصویر خاصی از استصحاب بود، مرادشون این بود که اگر یک موضوع واحدی باشه و دو حالت داشته باشه، یک حالتش حکم داشته باشه یک حالتش مشکوک باشه، اون حکم رو به حالت مشکوک سریان میدیم. رضا از که یک نوع شبیه قیاس بود در واقع، این هم چون مثلا زنی که هست این الان دو حالت داره، وجود دم عدم دم، با وجود دم حکمش حرمت بوده، گفته این حرمت رو به عدم دم هم میدیم، میگیم حرام. این در حقیقت اگر دقت بکنیم شاید نتیجهش با استصحاب یکیه، گفتیم اول حرام بود الان حرام، نتیجهش یکیه، اما در واقعش و این مرادشون از بقای موضوعه، این اصلا یه تصور خاصی است از استصحاب در بقای موضوع، به این معنا که استظهار میکردن این حیثیت، حیثیت تعلیلی است نه تقییدی، وجود دم یک حیثیت تقییدی نیست، تعلیلیه. مراد از حیثیت تعلیلی این است که حیثیت علت و عروض حکم بشه، دیگه کاری نداره، فقط حکم میاره و الا حکم بار میشه بر متحیز، یعنی حرمت بر ذات زن بار میشه. اما اگه حیثیت تقییدی باشه حکم بار میشه بر متحیز و حیثیت معن، این میگه حیثیت تقییدی، یعنی ذات زن با وجود دم، آیا حکم مال ذات زنه یا با زن با وجود دم؟ اگر ذات زن باشه با انقطاع دم ذات زن محفوظه، پس هنوز حرام. اگر ذات زن با دیدن خون باشه با انقطاع دم نیست، پس حلال حرام نیست. دقت فرمودید؟ این یک نوع تصویری بوده در حقیقت از به اصطلاح بقای موضوع، و لذا عرض کردیم ما تصویرون از استصحاب فرق کرد، توسعت و یقین بقا هم دیگه دنبال این حرفای اینجوری نیست. به هر حال مرحوم آقای خویی به طبق همین تصورشون بعد خواهد آمد که لابد فل استصحاب من بقا الموضوع، وقت بقا موضوع رو مرحوم ناینی میفرماند که یعنی وحدت قضیته متعقنه و مشکوکه. حالا اینجا آقای خویی نوشتن اتحاد موضوع، این درسته اما ظاهرا مرادشون از بحث قضیه این همون است که عرض کردم، فانه لو اتحاد القضیه، همین درسته، اتحاد قضیه متعقده و مشکوکه راست، این دومیش درست، لو اتحاد القضیه المتعقده و المشکوکه، دیگه اینجا نگفتن لولا اتحاد الموضوع فی القضیه، لو اتحاد القضیه، همین که در کلماتشون همینه اتحاد قضیه مت، ما چون یه مقدار عبارت میخونیم برای ظرافت های عبارت و ریزکاری های عبارت، لا یصدق و نقض الیقین به شک، ایشان از این راه رفتن چون ایشان این مطلب رو دیدن که لابد من بقاء الموضوع در باب استصحاب، از اون ورم چون در روایات ما الیقین لا ینقض به شک لا تنقض الیقین، این رو به هم یکی رفت دادن، و حیث انه مع بقاء الموضوع به جمیع خصوصیاته خب این همون اشکال معروفه. یکی از اشکالاتی که منکرین استصحاب به طور کلی دارن همینه، اگر موضوع عوض نشده که خب احتیاج به استصحاب نداره، اگر موضوع بعضی از خصوصیاتش عوض شده، موضوع عوض شده دیگه جای استصحاب. مثلا آبی بوده متغیر بوده، 10 کر آب بوده، حوضی بوده 10 کر آب داشته، توش اینقدر خون ریختن تا قرمز شد، 2 روز مونده قرمزی رفتش سفید شده. خب تا وقتی قرمز بود نجس بود، آیا الان هم استصحاب بکنیم حکم وقع نجاست بکنیم یا نه؟ خب اینجا میگن که اون اول که حکم نجاست که آب قرمز رنگ بوده، الان که قرمز رنگ نیست. اگر بگی هنوز آب قرمز رنگه که احتیاج به استصحاب نداره، اگر آب بگی قرمز رنگ نیست که دیگه موضوع عوض شده. لذا آقای خویابنده می فرمند که ما مهممون اینه که دنبال نقض یقین به شک هستیم. از کلم موضوع جور دیگه بود، بر جور دیگه شد در کلمات آقای و حیث انه مع بقاء الموضوع به جمعی خصوصیاتی و عدم عروض تغییر فیه اصلا لا یمکن عروض شک فی الحب فلابد من حدوث تغییر ما به حیث یوجب شک فی الحب، باید یه تغییری بشه. این تغییر رو ایشون از این راه وارد شده. عرض کردم اون نکته‌ای که بود نکته دیگری بود. فإنه مع بقاء تغییر فی الماء المتنجس، حالا در مثال زن با مثلا وجود خون در زن مثلا، بله، لا یمکن شک فی طهارتی و هذا التغییر الذی اوجب الشک فی الحب. وقتی ایشون می‌فرمان این تغییر چند جوره، تارتن یوجب و تعدد الموضوع، موضوع دوتا میشه، اخرى لا یوجبه، اگر تعدد شد موضوع دوتا شد استصحاب جاری نمیشه، اگر تعدد نشد فلا مانع من جریانه. ایشان از این راه وارد شده، روشن شد اصلا بحث چیز دیگری بود، بحث چیز دیگری شد. فان کان الحکم ثابتا به دلیلش، حالا بعد از این مقدمه اگر حکم با دلیل شرعی آمد، مثل همین حرمت زن با وجود دم، فاعتزلوا النساء فی المحیض، مرجع عرفه، ففی مورد حکم العرف به تعدد الموضوع، اگر گفت عرف که عوض شده، لا یصلح نقض الیقین بالشک، فلا مجال جریان الاستصحاب فیه. مثلا اگر عرف آمد گفت زنی که خون نمیبینه با اونی که میبینه دو تاست، این دیگه استصحاب. و فی مورد حکم العرف به وحدت الموضوع فی القضیتین و صدق النقض، نقض یقین به شک صدق بکنه، یجری فیه الاستصحاب و نظر العرف فی ذلک مختلفا، ایشون از این راه وارد شد، از راه صدق به اصطلاح لا تنقض، فربما یحکم بکون وصف تمام الموضوع للحکم ولم و ان لم یوجد فی الخارج الا فی الموضوع فبعد زواله لا یمکن جریان الاستصحاب. مثل این میگه سل خلف العادل، مؤمن عادل، کما فی العداله التي هي الموضوع لقبول الشهاده. حالا اگه این سابقا عادل بود، حالا عادل نیست، یه استصحاب نمیشه که اینجا قبول شهادت و الاشتهاد الذي هو الموضوع لجواز تقلید. تعبیر ایشان لطیفه، جواز تقلید نه وجوب تقلید، این آثار دارم. اشتهاد موضوع جواز، لزام توی خود همون روایتی که به اسم روایت الله معروف روایت هم نیست، در تفسیر منسوب به امام عسکری هست، فلل عوامه ان یقلدو، نگفت فلل عوامه یقلدو، فلو کان زیدون عادلن ثم صار فاسقن، بله همینطور. چون عرف اینا رو فرق ببینه، حالا بعد از اینا من چون این مدارش نمیخورم، احتیاج ندارم. و ان شئت قلت فالوصف تمام الموضوع للحکم فی نظر العرف، وصف اجتهاد یا علاله، و ان شئت قلت ان الوصف بالنسبه الى ثبوت الحکم للموصوف من قبیل الواسطه فی العروض، از قبیل واسطه در عروضه، از قبیل واسطه، یعنی این واسطه است در این که این حکم بر این عارض بشه. حالا ما اسمش چی گذاشتیم؟ اسمش بگیم حیثیات تقلیدی. آقای خوی نوشته این قبیل واسطه فل عروض یعنی حیثیات تقلیدی. گاهی این حیثیت و این وصف به نحو حیثیت تقلیدی است، یعنی شخص با وصف عدالت تقبل شهادتو، خب اگه وصف عدالت رفت لا تقبل شد، مراد ایشان از واسطه در عروض، حالا حتما خودشون صلاح دونستن تعبیر فرمودن، مرادشون حیثیت تقییدی است. هر جا وصف حیثیت تقییدی بود روشن شد، با زوال وصف حکم برداشته میشه، چون حیثیت تقییدی است دیگه. شخص به وصف عدالت، شخص به وصف اجتهاد، یا جزء تقلیدو ففل حقیقه نفس الموصف. ولذا عرض کردیم اون حیثیت خودش موضوعه، یا بگو حیثیت با متحیز. ففل حقیقه نفس الوصف، مراد از وصف در اصطلاح ایشان به تعبیر بنده همون حیثیته. یعنی ایشون میخوان، حالا بعد مثال بعد میگن، تصادفا در اونجا هم حیثیت تعلی به کار نمیبرن، تعبیر دیگری میکنن. این روشنش، این بحث این که حیثیت تعلیلی است یا تقییدی، این شرح لا تنقض الیقین به شک نیست، این خودش یه نکته است در یک تصور دیگری از استثناء غیر از لا تنقض الیقین. خیلی خوب، ففی الحقیقه نفس الوصف موضوع للحکم و لعجله یعرض الحکم للموصوف بالوصف. مراد از حکم قبول شهادت، موصوف شخص، بالعرض یعنی برای شخص نیست، برای عدالتشه. پس اگه گفتیم شهادت این شخص قبول میشه، این به قول آقا مثل بیازیست که میگیم برای دیواره، بیاز مال دیوار نیست. و قد یحکم العرف بان الوصف دخیل فی ثبوت الحکم للموصوف و یکون الموصوف هو الموضوع و یکون الوصف من قبل فالوصف من قبیل الواسط فسون. اسم این هست حیثیت تعلیلی، آلایی شد تعبیر نفرمودن. موصوف ذات حکم، موصوف موضوع حکمه، این وصف تأثیر نداره. مثلا وقتی که زن خوندید، خود ذات زن حرام میشه، خوب دقت بکنید، ذات این ذات خودش حرام میشه. حالا میخواد خون باشه یا خون قطع بشه، خونم قطع شد. ولذا اگر دلیل آمد که مثلا من باب مثال تا اختصال، این معناش اینه که این ذات حرامه، اختصال میاد اینو برمیداره، این حرمت رو برمیداره. نه زن با وصف وجود خون، ایشون تعبیر کرده فلوصف ان قبیل الواسطه فالثبوت. این واسطه فالثبوت یعنی حیثیت تعلیلی. اگر حیثیت تعلیلی باشه به تعبیر ایشان، استصحاب جاری میشه. و این در حقیقت این عدم نقض یقین، حالا من عرض میکنم ایشون، ما شرحی که دادیم با مطلب ایشون فرق داره، حالا مجبوریم میشه مطلب ایشون بخویم مطلب خودمون. مثل تغییر برای ما فانه واسطتون لسواسطتون، یعنی حیثیتون تعلیلیتون لثبوت نجاست للما والموضوع والما لتغییر. در حقیقت اون موضوع حقیقی، حالا ایشون تعبیر کردن ما، شما تعبیر بفهم متحیز، به جای کلمه ما بذاری متحیز. در حقیقت موضوع حکم همون متحیزه، حیثیت موضوع حکم نیست. فهم من عرض کردم این در تمام، اصلا این یک تصور کلیست در باب استصحاب، رفتی به نقض یقین به شک نداره. این آیونی که قائل شدن که یکی از ادله استصحاب رو در حقیقت این گرد، و یه تصوری از استصحاب که اگر موضوعی باشه و حیثیتی باشه، وصفی باشه، اون وصف زوال پیدا بکنه، گفتن استصحاب چرا حجته؟ خود چون حیثیت تعلیلی است. ولذا جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب رو مبتنی بر این کردن که آیا حیثیت تعلیلی است، استصحاب جاری میشه به قول خودش، حیثیت تقییدی جا. این اصلا نکته از خود این اصل نیست، خود این استظهاره. و باز هم ما شرارن عرض کردیم به طبق قاعده، حیثیاتی که در لسان دلیل اخذ میشه در لسان روایات، حیثیات تقییدی هستن، تعلیلی بودن شاهد میخواد. مراد ما از کلمه تعلیل و تقیید هم مراد اینه، گاهی اوقات همون وصف جزء موضوعه، اصلا موضوع اونه. این مراد ما حیثیت تقییدی. مراد ما از حیثیت تعلیلی این که این حیثیت موضوع نیست، این یعنی نه اینکه بحث مصالح و ملاکات و اینها، بحث ملاکات چیز دیگریه. مراد اون وصفی که در لسان دلیل آمده، یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، مراد از محیض خود وجود دمه، این دیگه این عزاست، این دم تا آمد موجب عزا میشه. و لکن اونی که موضوع است برای وجوب اجتناب فاعتزل النساء فی المحیض، خود ذات زنه نه با اون. وقتی این حالت پیدا شد دیگه این ولزام عرض کردیم، یک وقتی عرض کردیم یکی از مبانی در بحث اصول تبدیل قضیه مثلا تفسیر تبدیل یا تفسیر یا تحلیل قضیه اراده تکوینی تشریعیه به اراده تکوینیه. ما عکسش هم میفهمیم فرق نمیکنه. مثلا در جاهلیت میگن اگر زن حائض میشد اینو توی یه خیمه میتونن جدا، اصلا کسی باش نباشه. این فاعتزل النساء فی المحیض به نحوه اراده تکوینیش این تو بود، اون اراده تشریعی است، اراده تکوینی نحوه اراده تکوینیش این بود که اینو تو خیمه میگذاشتن تکوینن ازش جدا بودن، اصلا محشور نبود تو زندگی. فاعتزل النساء فی المحیض. ولذا ما اینم در فقه گفتیم این تأثیر گذاره. همین مسئله که اگر یاد آن در مکاسب باشه خیلی وقت 3-4 سال پیش مطرح کردیم که اگر مثلا این مجسمه های عیسی مسیح هست در حال صلب و نمیدونم یا خود صلیبی که درست میکنه، حالا فرض کنید قطعه طلاست به شکل صلیب درست کردن که رمزی یا بت درست کردن به شکل بت، بحث اینه که اگر این رو تغییر بدن یا مثلا ما خرید فروش رو تلاش مثلا بت بودنش در نظر نگیریم، بریم یه بوتی رو مخصوی هندی ها که از این بوت ها زیاد دارن یه بوت طلایی بخریم، لیکن در وقت طلایی خریدن وزنش بکنیم به اعتبار طلا بخریم نه به اعتبار بوت. ما عرض کردیم از این که پیغمبر اکرم هبل رو دستور دادن دفن بکنن، خوب دقت کنین چه این نکته لطیفی جزو نکن، این معناش اینه که ولو هبل میدونید دیگه گرانبهاترین بوتی بود که عرب ها داشتن، از همه گرانتر هبل بود. مثلا هبل مال نام نبود، از یونان از روم آورده بودن، چون اصلا این هنرهای مستظرفه رو عرب جاهلی نداشت، مجسمه سازی و نقاشی این حرفا نداشت، این رو از یونان. و عرض کردم چند دفعه وقتی که از کشتی پیادهش کردن در جده یا جده در اونجا پیاده کردن افتاده بود دست چپشم شکسته بود، این هبل مجسمه بود از طلا بود، نم جواهرها بود، چشمونم کی بود گوشیش، نوشتن کتاب الاسنام هست مال کلبی و دیگران، این المفصل فی تاریخ العرب قبل اسلام داره توصیف هبل رو. خب یه مجسمه مخصوصی بود، خیلی هم گران بود، خیلی هم هنرمندانه بود، نم از روم یا یونان آورده بودن، بنظرم از روم آورده. لکن ببینید پیغمبر رو دفن کردن، این دفن کردن رو اگر بخوایم اراده تشریعی ازش در بیاریم یعنی معاملش درست نیست. این خیلی مهمه در فقه، یعنی او رو اعدام کردن. اعدام یک شی مسابقه است با عدم انتفاع بو به ای وجه من الوجود، الا ممکن بود تیکه تیکش بکنن هر تیکش وزن دقت بکنن. این یک نکته فنی است. این مثلا فاعتزل النساء فی المحیض که ما داریم در جاهلیت مثلا واقعا فاعتزلوی اعتزال خارجی بود، نه فاعتزلوی تعبدی. اصلا در یه خیمه میگذاشتن برایشن دم خیمه غذا مثلا میگذاشتن، اصلا باش معاشرت نداشتن، کاملا از اون جدا بودن، که در روایات در آیات روایات جور دیگه وارد شده. علائم کیف ماکان، این نکته رو خوب دقت بفرمایید. پس این مطلبی که آقای خویی فرمودن اجمالا درسته، اما به این رو وقتی ایشان این مطلب رو که بوده برداشتن رفت و شد براتن غزیل یقین به شهر که ما گفتیم اینا به هم نمیخوره. خیلی خوب. وقد یشک و بله ولا یا بلکه تغییر فانه واسطون لثبوت نجاست للما، یعنی این تغییر حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی. عرض کردیم این یک نوع استظهار، این اصل عملی نیست. و استظهارم کردیم هر حیثیت دیگه در لسان دلیل بیان حیثیت تقییدی است، اصل اولی اینه. هر حیثیتی، هر وصفی، هر عنوانی در لسان دلیل آمد، اصل اولین است که حیثیت تقییدی باشه. بله در احکام عقلی حیثیت تعلیلی است، اما در احکام شرعی تعلیلی. لکن عرض کردیم از مجموعه بعضی از ادله و روایات در آوردیم که مثلا در باب مصاهره حیثیت تعلیلی است علی خلاف القاعده. یعنی اگر دختری ربیبه انسان، یعنی مادرش ربیبه، نه که در دامن انسان تربیت شده، مادرش زن انسان باشه ولو بالفعل، یعنی مادرش زوجه باشه ولو بالفعل زوجه نباشه، این کافیست برای حرمت. این از روایات در آوردیم و مقداری از روایات داریم، سوالات متعدد داره، آیان توجیه کافی نشده. مراد اون روایات اینه که در باب مصاهره ذات مهمه نه عنوان بحث. ولذا اگر شما با خانمی ازدواج کردین، طلاقش دادین، رفت با مرد دیگری ازدواج کرد، دختری از او به دنیا آمد، اون دختر هم شما نمیتونین بگیرین، حرام بر شما. ولی در وقتی این دختر به دنیا آمد که زوجه شما نبود، این دیگه زوجه شما نبود، بعد از انقطاع، بعد از بین رفتن زوجیت بود. در وقتی هم که زوجه بود که این دختر نبود، بنت زوجه نبود. این نه به خاطر اینکه خیال کردن، البته اهل سنت چرا خیال کردن این خیال رو، از زمان فخر المحققین تصور شده این مسئله مبتنی است بر مشترک، در کفایه هم هست لو عرض از زوجیه طول کبیر زوجه رو یه از جای و قول آقای مشکل هم هست در کفایه، این کفایه هم از کم و عن الفخر، مرادش از فخر فخر رازی نیست، مرادش از فخر فخر المحققین پسر علامه هلی است. مرحوم فخر المحققین مسئله رو بردن روی مسئله مشتق که سنیان بردن و خیال کنه حل مشکل از راه مشتقه. ما اونجا هم توضیح دیم، یک دفعه هم من اخیرا باز شد دو سه ماه پیش، سه چهار ماه پیش، چون مطلب مهمه تذکرت مرزا، ما در اون مسئله روایات متعددی رو نه فقط در بنت زوجه، جاهای دیگه هم نقل کردیم که در فقه اهل بیت معلوم میشه که در باب مصاهرت روی زن حیثیت تقلیلیه نیست، تعلیلیه. این زوجیت کافیست، این ذات زن، هرچه دختر ازش به دنیا بیاد، چه زوجه من باشه، دقت فرمایید، هرچه دختر ازش به دنیا بیاد اون بر من حرامه، نمیتونم بگیرم.
بچه باشه، بعد از دخول
اینا محرم
میشن.
بله بله، دختر
بچه هاش هم نمیتونن دختر رو بگیرن، دختر رو بگیرن، فرمان ذاتی باید اینجور باشه.
نه فهم بچه های کی مراد؟
این شوهر از بعد بچه بیاره از زن دیگر، این بچه های میتونه
بگیره؟ خب اگه زنش هم باشه میتونه بگیره، چه اشکال داره؟ ربیبش که نیست که، ربیبشه که، دختر این که نیست که، خواهر برادر که نیستن. یه مردی میاد یه زنی میگیره، پسرش میاد دختر رو میگیره، چه اشکال داره؟ خوده دخترم داشته باشه، دختر بعدی، دختر فعلیش هم میشه، چه اشکال داره؟ عرض کنم که خواهر برادر عبی که نیستن، امیام نیستن، عبینی هم که نیستن، چه مشکل. عرض کنم خدمت واسطاتون، پس بنابراین در این تا اینجا روشن شد در باب مصاهرت ما روایت، چون دیگه بحث ما نیست، اگه آن حال داشتن ابواب مصاهره نگاه کنن در وسائل جلد 14، در ابواب مصاهرت ابواب مختلفی هست، فروض مختلفیه، بعضش هم بزرگان اصحابان مثل محمد بن مسلم و اینا هدفشون این بوده که ببینن حیثیت تقلیدی است یا حیثیت تعلیلی است. خوب دقت کردید، بنت زوجه بر انسان حرامه، این حیثیت تقلیدی است، یعنی مادامت هی زوجه، یا حیثیت تعلیلی ذات زن. در این تو تصاون تو یکی روایت هم داره، ما میفهمیم ذات، یعنی نمیگن ذات زن، میگن تحرم علی، حالا من میگم ذات، این تفسیر بنده است، تو روایت نداره حیثیت تعلیلی تقلیدی. در باب مصاهرت علی خلاف القاعده روشن میشه که حیثیت در اونجا تعلیلی است، یعنی حتی اگر زوجیت ساقط شده باشه، الان دیگه زوجش هم نیست، معذالک اگر شیر داد ام زوجه صدق میکنه، نمیخواد فعلا زوجش باشه. این نکتهش اونه، نه نکتهش مشتقه که آن تر. البته اهل سنت ممکن نکته رو مشتقه دارن، چون و به اهل بیت که مراجعه نمیکنم، خودشون اشتراد میکنم، اما مستفاد از مجموعه روایات اهل بیت اینه. و قد یشک و فی کون الوصف من القسم الاول سیرش میسین حیثیت تقیدی، بله، لعلا یجرل استصحاب، او من القسم ثانی حیثیت تقیدی تعلیلی، دومی تعلیلی، لیجرل استصحاب کما فی المسافر الذی کان مسافرن فی اول الوقت و بلغ علاوتنه آخره، آخره رو به نصب بخونید ظرفیه. فمعقت ان نظر ان نصوص الوارده فی المقام نشک فی ان الواجب علیه تمام ام القصد فیحتمل کون وصف سفر تمام الموضوع به تعبیر ایشان لوجوب القصد فلا یجر الاستصحاب، یعنی حیثیت میشه تعقیلی، و کونه من قبیل الواسطه فی الصعود، یعنی حیثیت تعلیلی، فیستصحب وجوبه، استصحاب میکنه. ففی مثل ذالک، یعنی به عبارت دیگر این شخص مادام در سفر بود، ذات این مادام نماز ظهر میخونه تمامه، این شخص ولو بعد حاضر بشه، خود دقت کنید، میشه حیثیت تعلیلی، ذات که گرفتیم میشه حیثیت تعلیلی. ففی مثل ذالک لا یمکن جنان استصحاب ایزن لعدم احراز صدق نقض فی، چون قدیمی ها میگفتن بقای موضوعیشون میگه صدق نقض، فیکون و تمسک و به قولهی تمسکن لا تنقض الیقین تمسکن بالعام فشبهت المصداقیه هذا کلو فی معاده ثبت الحکم به دلیل شرعی، دلیل عقلی هم فردا انشاءالله دیدیم. میخواستم اصلا روز همیشه تمام کنم دیگه، کمی خارج شدیم الا چون خیلی محصل زیادی نداره، میخواستم روز تمام شدیم.